اگر در مکان عمومی یا در جمعی هستین و این پادکست رو گوش میکنین، حتما از هدفون استفاده کنین. چون در طول این قسمت مطالبی مطرح میشه که ممکنه برای کودکان و بعضی افراد مناسب نباشه. هر نسلی از آدمیان به نیستی می گراید. مردی را به من بنمایید که سعادت او از رویایی خوش که بیداری تلخگونهی در پی دارد برتر باشد. این مثالی گویاست. اینک این اودیپوس. برای همین است که می گویم هیچ آدمیزادی بختیار نیست. پادکست دراما رو میشنوید. من مرضیه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی امین اندلیبی تولید میکنیم. پادکست دراما راجع به هنر درام، تئاتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان طی کرده صحبت میکنیم. از نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطف و جریاناتی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین، با ما همراه باشین. متنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه اودیپوس شهریار اثر سوفوکل بود. در قسمت قبل درباره آژاکس، پهلوان بزرگ یونانی، اسطوره و تراژدی مربوط به اون صحبت کردیم. توی این قسمت سراغ مشهورترین اثر سوفوکل میریم، یعنی اودیپوس شهریار. اما قبل از اینکه وارد محتوای اصلی پادکست بشیم، میخوام یه خبر بدم بهتون. صفحه حمایت از پادکست دراما در سایت ها می باش ایجاد شده. اگه دوست دارین از تولید این پادکست حمایت مالی بکنین، میتونین از این صفحه اقدام کنین. لینک صفحه رو هم در توضیحات کانال و اپیزود گذاشتیم که دسترسی بهش راحت باشه. برای اینکه وقتتون رو زیاد نگیریم، توی سایت حامی باش توضیح دادیم که این مبالغ قراره برای چی هزینه بشه. همینجا از محدثه و ویدای عزیزم که ازمون حمایت کردن تشکر میکنم. اما با این حال همیشه به حمایت‌های معنوی شما مثل لایک و کامنت و معرفی پادکست نیاز داریم تا هم انرژی بگیریم که راهمون رو ادامه بدیم و هم افراد بیشتری با دراما آشنا بشن و از مطالبش استفاده کنن. و مثل همیشه ممنونیم که کنارمون هستیم. اودیپوس در اسطوره. قبل از اینکه سراغ نمایشنامه اودیپوس شهریار بریم، طبق روال گذشته اول اسطوره و در واقع پیش داستان نمایشنامه رو بررسی می‌کنیم. اودیپوس، اودیپوس یا اودیپ شاه تبس بود که تب یا تبای هم گفته میشه. مادرش یوکاستا و پدرش لایوس نواده های کادموس بودند که بنیانگذار شهر تب بود. اودیپوس مشهورترین عضو خاندان اساطیری لابداسید بود که در قسمت‌های قبل راجع به این خانواده صحبت کردیم. اما توی این قسمت به طور مفصل‌تری شجره‌نامه این خانواده و دلیل نفرین شدنش رو بررسی می‌کنیم. با توجه به اینکه تعداد اسامی زیاده و یه مقدار شاید درکش سخت باشه، توی اینستاگرام پادکست این شجره‌نامه رو می‌ذاریم که بهتر بتونید درکش کنید. چون در قسمت‌های بعد هم از افراد دیگه‌ای از این خاندان قراره صحبت کنیم. اول از همه بشنوین راجع به داستان به وجود اومدن شهر تب. فنیقیه در کرانه دریای مدیترانه و محدوده لبنان امروزی بود که پادشاه اون آگنور پسر خدای دریاها پوزیدون بود. آگنور از یکی از همسرانش به اسم تلفاسا، یه دختر به اسم اوروپا یا اوروپا و یه پسر به اسم کادموس داشت. یه روز که اوروپا در کنار ساحل با خدمتکارانش در حال بازی بود، خدای خدایان زئوس به شکل یه گاو سپید و زیبا ظاهر شد و اوروپا پشت گاو سوار شد و همراه اون به سمت دریا رفت. آگنور به پسراش از جمله کادموس دستور داد دنبال خواهرشون بگردن و تا اونو پیدا نکردن بر نگردن. کادموس وقتی دید با جستجوی زیاد به نتیجه نمیرسه رفت یونان و از پیشگوی دلفی کمک خواست. پیشگو در جواب بهش گفت که نگران خواهرش نباشه و بیهوده هم جستجو نکنه. به جای اون به دستور ایزد آپولون وقتی از دلفی بیرون رفت ماده گاوی رو قراره ببینه که باید دنبالش بره و هر جا که گاو برای استراحت نشست همون جا یه شهر بنا کنه. کادموس هم گاو رو دنبال کرد و در جایی که نشست شهر کادمه رو بنا کرد. کادموس برای نیایش الهه آتنا مردانش رو فرستاد تا از یه چشمه آب بیارن که اون چشمه متعلق به خدای جنگ و آتش آرس بود. اما هیچ کدوم از مردان بر نگشتن. کادموس هم خودش سر چشمه رفت که ببینه چه اتفاقی افتاده. وقتی رسید دید که یه اژدهای که فرزند آرسه همه مردانش رو کشته. به فرمان آتنا کادموس اژدهای مقدس رو کشت و دندونهای اون رو در زمین کاشت. کمی بعد مردای مسلحی از زمین در اومدن. این مردان جنگجو کادموس رو تهدید کردند. کادموس هم به طرف اونا سنگ پرتاب کرد و باعث شد هر کدوم از اونا فکر کنن که نفر کناریشونه که داره میزنه. پس با هم گلاویز شدن و کشتار به راه افتاد. از بین اونا 5 نفر زنده موندن که با کادموس همراه شدن تا ساختن شهر کادمه ها رو تموم کنن. از این مردان یه نژاد جنگجو به وجود اومد به اسم اسپارت ها به معنای کاشته شدگان که اجداد شهر کادمه ها شدن. بعدها دو برادر دوقلو یعنی آمفیون و زتوس حکمرانی شهر کادمه ها رو به دست گرفتن. و وقتی زتوس با زنی به اسم تبه ازدواج کرد، اسمش رو روی این شهر گذاشتن و بهش تب گفتن. با اینکه کادموس به فرمان آتنا اژدها رو کشته بود، اما گناهکار شناخته شد و 8 سال به عنوان کفاره به خدایان خدمت کرد. خدایان کفاره اونو قبول کردن و اونو به پادشاهی رسوندن، اما با این حال همین مسئله یکی از دلایل نفرین شدن خاندانش شد که بعدها این نفرین به اودیپوس هم رسید. اما ببینیم خاندان لابداسید چطور تشکیل شد. بر اساس اساطیر کادموس با هارمونیا ازدواج کرد که دختر آرس و آفرودیته الهه عشق و زیبایی بود. برای اولین بار هم همه خدایان اولمپ در عروسی انسانهای فانی شرکت کردند و چند هدیه افسانه‌ای هم به این زوج دادند. حاصل این ازدواج 4 دختر و 2 پسر بود. دخترها با اسمهای اینو، آوتونوئه، سمله و آگاوه و پسرها پولودوروس و ایلوریوس. دیونوسوس که خدای رقص، تئاتر و شراب بود، فرزند سمله و زئوس بود. توی قسمت دوم پادکست هم راجع به جشنواره دیونزیای شهر صحبت کردیم که برای بزرگداشت دیونوسوس برگزار می شد. آگاوه هم پسری داشت به نام پنتئوس که داستان مربوط به این دو خواهر و پسراشون رو در قسمت‌های بعدی تعریف می‌کنیم، به خصوص در توضیح نمایشنامه کاهنه‌های باکوس اوریپید. کادموس در زمان پیری پادشاهی رو به نوه‌اش پنتئوس واگذار کرد. پنتئوس هم پسری داشت به اسم منویکئوس که بچه‌های اون یعنی کرئون و یوکاستا از شخصیت‌های اصلی اسطوره و تراژدی اودیپوس هستند. اما اسم خاندان لابداسید که اودیپوس هم جزو اون بود از پدر بزرگ اودیپ گرفته شده به اسم لابداکوس که نوه کادموس و پسر پولودوروس بود. وقتی لابداکوس مرد، پسرش لایوس 1 ساله بود. به خاطر همین، امور سلطنت دست نایب السلطنه ها افتاد و کشور دچار بحران و هرج و مرج شد. بعدها لایوس که بزرگتر شد، مجبور شد فرار کنه و پیش پلوپس بره. پلوپس پدر بزرگ آگاممنون و منلاوس بود که در قسمت نهم در توضیح سگانه اورستیا درباره اون صحبت کردیم. لایوس در دربار پلوپس عاشق پسر شاه به اسم خروسیپوس شد و به اون تجاوز کرد و اونو دزدید و به تب آورد. این کار ناشایست لایوس باعث خشم هرا به عنوان الهه ازدواج شد و خاندان لایوس به نفرین ابدی دچار شدند. بریم سراغ پیش داستان نمایشنامه اودیپوس شهریار. لایوس در تب با یوکاستا دختر منویکئوس ازدواج کرد و برای داشتن جانشین به پرستشگاه دلفی رفت تا از خدایان کمک بخواد. اما پیشگوی معبد آپولون خبر هولناکی به لایوس داد. اون صاحب پسری میشه که پدرش رو میکشه و با مادرش ازدواج میکنه. کمی بعد اودیپوس به دنیا اومد. چون لایوس و یوکاستا نمیخواستن دستشون به خون فرزند آلوده بشه، تصمیم گرفتن طفل رو رها کنن تا بمیره. اونا نوزاد رو در دامنه کوه کیتایرون گذاشتن، در حالی که دو پای اونو با یه میخ به هم وصل کرده بودن. راویان اسطوره احتمال میدن لایوس این کار رو به دو دلیل انجام داد. برای تسریع مرگ کودک یا برای جلوگیری از حرکت روح اون بعد از مرگ. در روایت دیگه‌ای که شهرت کمتری داره، یوکاستا قبل از رها کردن فرزند دو قوزک پای اون رو با سوزن سوراخ کرد و با رشته پشمین به هم بست. یه روایت دیگه هم هست که میگه بچه رو از پا به درختی که در بلندی‌های کیتایرون بود آویزون کردن. اما تقدیر این بود که نوزاد زنده بمونه. یکی از چوپان‌های پولوبوس که شاه کورینتوس یا کورینت بود بچه رو پیدا کرد و پیش اون برد. در روایت دیگه‌ای که سوفوکل هم برای نوشتن نمایشنامه به اون توجه داشته، چوپانان تبسی که مأمور اجرای فرمان لایوس بودند از دستورش سرپیچی کردند و طفل رو به یه چوپان اهل کورینت سپردند و اون چوپان بچه رو پیش پادشاه خودشون برد. پولوبوس و همسرش مروپه دختر اطلس که فرزندی نداشتند اون رو به فرزندی قبول کردند و پادشاه به خاطر اینکه پاهای طفل متورم بود اسمش رو اودیپوس گذاشت. که معنیش میشه کسی که پاهایش متورم است یا کسی که پاهایش به هم دوخته شده. سالها گذشت و اودیپوس مرد رشیدی شد. یک روز در یک مهمانی مرد مستی به اون گستاخی کرد و بهش گفت که پسر پدرش نیست. اودیپوس از این حرف عصبانی شد و تصمیم گرفت در این مورد با پیشگوی دلفی صحبت کنه. پیشگو هم بهش گفت که مقدر شده پدرش رو بکشه و با مادرش ازدواج کنه. بنا به یه روایت بعد از اینکه پیشگو این حرف رو زد، کاهنان با وحشت اودیپوس رو از معبد بیرون انداختن. اودیپوس هم که همیشه فکر می‌کرد پولوبوس پدرشه، بلافاصله سوگند خورد که هیچ وقت به کرینت بر نگرده و راهی تب شد. این اتفاق زمانی افتاد که اهالی تب یه مدت بود به دلیل گناه شاه یعنی لایوس که پسر میزبانش رو دزدیده بود، دچار مصیبت شده بودن. این مصیبت یه غول بود به اسم اسفینکس یا ابوالهول. اسفینکس هیولایی بود که سر و نصف بدنش زنانه و پیکرش مثل شیر بود و مثل پرنده ها بال داشت. اون سر جاده‌ای که به تب می رفت روی یه صخره نشسته بود و از هر آبری که رد می شد چیستان می پرسید. اگر کسی نمی تونست جوابش رو بده، طبق روایت‌های مختلف اونو یا خفه می کرد یا می بلعید یا از تپه به پایین پرت می کرد. در واقع کسی هم نمی تونست به غول جواب درست بده و خیلی ها کشته می شدن. لایوس به خاطر اینکه راهی برای رهایی از این بلا پیدا کنه، راهی معبد دلفی شد. در حالی که اودیپوس آواره راهی تب بود و لایوس هم از معبد دلفی به شهرش برمیگشت، در یه تقاطع به هم رسیدن. عرابران لایوس به اودیپ دستور داد که از سر راه کنار بره، چون راه باریک بود. اما اودیپوس کنار نرفت و عرابران به راه خودش ادامه داد و چرخ عرابه را از روی پای اودیپوس رد کرد. همینطور در حالی که داشت رد می شد، با عصای خودش هم یک ضربه به اون وارد کرد. اودیپوس جوان هم عصبانی شد و به عرابران و بقیه حمله کرد و بنابر روایت با بریدن مالبند عرابه لایوس باعث شد عرابه واژگون بشه و لایوس بمیره. به این ترتیب اودیپوس شاه و همراهانش رو کشت، به جز یه خدمتکار که تونست فرار کنه. بنابراین قسمت اول تقدیر شوم اودیپوس رقم خورد. خبر مرگ لایوس به تب رسید با این تصور که راهزنان اون رو کشتن. کرئون برادر یوکاستا پادشاه شد، اما شهر هنوز درگیر بلای اسفینکس غول بود. کرئون اعلام کرد که هر کس بتونه مردم را از شر این مصیبت نجات بده، پادشاه تب میشه و با ملکه یوکاستا ازدواج میکنه. اودیپوس از همه جا بیخبر به تب رسید و با اسفینکس مواجه شد. هیولا از اون پرسید: کدام جانور است که صبحگاهان 4 پا و به نیم روز 2 پا و شب هنگام 3 پا دارد؟ و اودیپوس جواب داد: انسان است که به گاه طفولیت بر 4 پا می خزد، به برنایی بر 2 پا راه می رود و به هنگام پیری به عصایی تکیه می کند و راه می پوید. روایت دیگه‌ای هم وجود داره که میگه چیستان ابوالهول اینطور بود: آن چیست که تنها یک آوا دارد، گاهی دارای 2 پا و گاهی 4 پا دارد و هنگامی که 4 پا دارد از همیشه ضعیف‌تر است، که جواب باز هم انسان بود. بعد از اینکه اودیپوس جواب هیولا رو داد، اسفینکس خودش رو کشت. بنا به یه روایت هم ناپدید شد و خودش رو به دریا انداخت. در روایت مشهورتری هم از روی خشم خودش رو از بالای صخره به پایین انداخت و مرد. اودیپوس که تونسته بود شهر تب رو از شر بلا خلاص کنه، پادشاه شد و با ملکه یوکاستا ازدواج کرد و این در حالی بود که مادر و پسر نمیدونستن که چه نسبتی با هم دارن. تقدیر شوم به طور کامل به واقعیت پیوست. اودیپ و یوکاستا صاحب 4 فرزند شدند. 2 دختر به اسمهای آنتیگونه و ایسمنه و 2 پسر اتئوکلس و پولونیکس. اودیپوس فرمانروای دادگر و در خدمت مردم بود. اما سرنوشت شوم خواب دیگه‌ای برای اون دیده بود. در شهر تب تا اون شایع شد و مردم را از بین می برد. همزمان هم خشکسالی و قحطی اتفاق افتاد و زاد و ولد هم متوقف شد. اهالی تب برای چاره‌جویی از پیشگوی نابینای شهر یعنی تیرسیاس کمک خواستند. تیرسیاس یکی دیگه از شخصیت‌های اصلی تراژدی اودیپوس شهریاره که بهتره یکم بیشتر در موردش بدونیم. بر اساس اساطیر یونان، 2 روایت درباره نابینا شدن تیرسیاس وجود داره. روایت اول اینه که وقتی جوان بود، شاهد جفتگیری 2 مار بود و وقتی که مار مادر رو کشت، تبدیل به زن شد و حدود 8 سال بعد هم مار نر رو کشت و این دفعه تبدیل به مرد شد. این تجربه بی‌نظیر باعث شد که اون قاضی توانمندی بشه. به خاطر همین توانایی در قضاوت، وقتی زئوس و هرا در مورد اینکه بین زن یا مرد کدوم یکی بیشتر از عمل جنسی لذت میبره بحث میکردن، نظر تیرسیاس رو هم پرسیدن. تیرسیاس جواب داد که زن 9 بار بیشتر از مرد لذت میبره. هرا از این نظر عصبانی شد و تیرسیاس رو کور کرد. اما زئوس برای اینکه این اتفاق رو جبران کنه به اون زندگی طولانی داد، به اندازه طول حیات 7 نسل انسان و همینطور قدرت پیشگویی بهش عطا کرد. طبق روایت دوم هم تیرسیاس یه روز تصادفی پیکر برهنه آتنا رو حین شستشو در یک چشمه سار دید و به همین دلیل الهه اون رو کور کرد. اما به خواهش مادرش که از پریان بود، الهه عمر دراز و موهبت پیامگذاری یا پیشگویی رو بهش داد. بر اساس روایت‌های اساطیری، وقتی مردم تب از تیرسیاس درباره راه حل مصیبتی که پیش اومده سوال کردند، در جواب گفت که دلیل این فاجعه گناهیه که اتفاق افتاده و شهر فقط در صورتی نجات پیدا می‌کنه که یکی از اسپارتی‌ها خودش رو قربانی کنه. پدر ملکه یوکاستا یعنی منویکئوس که این مطلب رو شنید، خودش را از دیوار پایین انداخت تا برای شهرش قربانی بشه. اما حتی با مرگ اون هم بلا از سر شهر رفت نشد. تراژدی اودیپوس شهریار از اینجا شروع میشه. اودیپوس شهریار. اهالی بلازده شهر تب دنبال پیدا کردن راه چاره هستن و جلوی کاخ شاه جمع شدن. اودیپوس وارد میشه و میگه فرزندان، نورسیدگان دودمان کهنسال کادموس، این زاریدن و دعاهای دردمند غمگسار و سوگواری بسیار برای چیست؟ کاهن در جواب به گذشته اودیپوس اشاره میکنه و یادآوری میکنه که اون بود که اسفینکس غول رو نابود کرد و ازش میخواد شهر ما را نجات بخش و تا ابد در امانش بدار. اودیپوس در جوابش میگه که کرئون رو به معبد آپولون فرستاده تا از خدایان چاره این بلا رو بپرسه. در همین حین کرئون از راه میرسه و از اودیپوس میپرسه اگر می‌خواهی در برابر همگان بگویم، وگرنه بگذار به خلوت رویم. و اودیپوس جواب میده، در برابر همگان بگو، به مهنت آنان بیشتر میاندیشم تا به زندگی خیش. جواب خدایان این بود که قتل لایوس پادشاه قبل باعث آلودگی شهر شده و مصیبت تموم نمیشه مگر اینکه قاتل ناشناخته یا اونو پیدا کنن و از شهر بیرون بندازن. اودیپوس میخواد بدونه که کجا میتونه قاتل رو پیدا کنه و کرئون جواب خدایان رو اینطور میگه، بجویید تا بیابید، آن را که باز نجویند نیابند. و این یکی از مشهورترین دیالوگ های این اثره. کرئون داستان مرگ لایوس رو برای اودیپ تعریف میکنه و میگه که احتمالاً راهزنها اونو کشتن. اودیپوس هم تصمیم میگیره که خودش قاتل رو پیدا کنه و با دستهای خودش مجازاتش کنه. اودیپوس جستجو رو برای پیدا کردن قاتل شروع میکنه و از مردم میخواد هر کس چیزی میدونه که به پیدا کردن این جنایتکار کمک کنه بگه، یا اگر کسی توی این جنایت دست داشته اعتراف کنه. سراهنگ یا رهبر همسرایان که در این اثر بزرگان شهر تب هستن پیشنهاد میکنه که از تیرسیاس مشورت بخوان، چون اون نزدیکترین مردمان به خدایانه. شاه از تیرسیاس تقاضای کمک میکنه و اون در جواب اینطور میگه، آنگاه که خرد را سودی نیست، خردمندی دردمندی است. مرد روشنبین از جواب دادن تفره میره و میگه، بگذار به خانه بازگردم، بسی آسانتر است که تو دردمند دردهای خود و من از آن خیشتن باشم. و از شاه میخواد که خانه خیشتن را به سامان دارد، چون آنچه شدنیست خواهد شد. اودیپوس که عصبانی شده تیرسیاس رو به توطئه محکوم میکنه. تیرسیاس هم که از رفتار اودیپوس خشمگین شده اینطور جواب میده، تویی که موجب فساد و تباهی این سرزمین شده ای. اودیپوس نسبت به تیرسیاس و کرئون بدبین میشه و فکر میکنه کرئون به تاج و تخت اون چشم داره و تیرسیاس هم داره باهاش همکاری میکنه. تیرسیاس در برابر تهمت شاه از خودش دفاع میکنه و میگه، من نه خادم تو هستم و نه اسیر حمایت کرئون. تو از آن خوشی که به نابینایی من بخندی. آیا تو بینایی که از دیدن تباهی وجود خیش ناتوانی؟ در ادامه هم میگه که دلیل شوربختی عظیم و هلاک اودیپ توانایی اون در حل معما هاست و آینده شوم شاه رو پیشگویی میکنه. اودیپوس کرئون رو به خیانت محکوم میکنه، اما یوکاستا میانجیگری میکنه. وقتی ملکه از گفته شوم تیرسیاس با خبر میشه، به شوهرش توصیه میکنه که به حرف غیب گویان اهمیت نده. یوکاستا میگه، مگه نه اینکه خدایان پیشبینی کرده بودن لایوس به دست پسر خودش کشته میشه، در حالی که همچین چیزی ممکن نبود، چون پسر لایوس کمی بعد از تولدش مرد. با این حال اودیپوس شک داره و از همسرش درباره اینکه لایوس چطور مرده سوال میپرسه، به خصوص اینکه کجا کشته شده و اینکه چه کسانی اونو همراهی میکردن و ملازمش بودن. یوکاستا میگه فقط یه نفر از اون حادثه جون سالم به در برده، اما وقتی که اودیپوس بر تخت لایوس تکیه زد، اون شخص به اصرار از یوکاستا خواسته فرمان بده که به صحرا بره و دور از همه چوپانی کنه. اودیپ دستور میده اون مرد رو پیدا کنن و بیارن. بعد داستان زندگی خودش رو در کرینت و فرارش رو از اونجا تعریف میکنه و همینطور از نزاعش با مردی میگه که دقیقاً در همون جایی که لایوس کشته شد اتفاق افتاده بود. در ادامه یه پیک از راه میرسه و خبر میده که پولوبوس شاه مرده. پیک میگه مردم کرینت فکر میکنن که اودیپوس به عنوان پسر پولوبوس باید جانشینش بشه. بنابراین براش پیغام فرستادن که برگرده و شاه کرینت بشه. اودیپوس به پیک میگه که نمیتونه برگرده، چون میترسه که پیش مادرش مروپه همسر پولوبوس بره. که این ترس هم همونطور که میدونین به خاطر اون پیشگویی شومه. ولی پیک که همون چوپان اهل کرینت هست که اودیپوس نوزاد رو به پولوبوس داده، به اودیپ میگه که اون بچه پولوبوس و مروپه نیست. و اعتراف میکنه که ادیپ رو با پاهای زخمی از یه چوپان دیگه اهل تب گرفته و به پولوبوس سپرده. کمی بعد هم معلوم میشه که این چوپان اهل تب که ادیپوس رو به چوپان کورینتی داده همون کسیه که ادیپ یکم قبل دستور داده بود برن دنبالش و بیارنش. یعنی همون ملازم همراه لایوس. یوکاستا براشفته میشه و از شوهرش میخواد که دیگه این داستان رو پیگیری نکنه. ادیپوس فکر میکنه ممکنه فرزند یه نوکر اهل تب باشه که والدینش رهاش کردن. و یوکاستا به خاطر اینکه احتمال داره شوهرش از یه نژاد پست باشه ناراحته. یوکاستا به ادیپوس هشدار میده که به خاطر خیر و صلاح خودش بهش اصرار میکنه که دست از این جستجو بکشه. ادیپوس در جواب میگه مدت هاست که خیر و صلاح من آفت جان من شده است. چوپان پیر اهل تب وارد میشه و پیک اونو میشناسه. چوپان اول انکار میکنه اما با تهدید ادیپوس پیرمرد همه چیز رو تعریف میکنه. سرانجام ادیپ متوجه میشه که قاتل کسی نیست جز خودش. افسوس، همه برملا شد، رازی در پرده نماند. آه، روشنایی خورشید، باشد که هرگز تو را باز نبینم. در ادامه نمایشنامه یه خدمتکار از کاخ بیرون میاد و خطاب به همسرایان از وقوع یه فاجعه خبر میده. اون میگه یوکاستا از سر شرم و اندوه خودش رو در خوابگاهش دار زده. طبق روایت‌های اسطوره‌ای یوکاستا این کار رو با بند لباسش انجام داده. خدمتکار میگه ادیپ که پیکر بیجان ملکه رو دید با ناله‌های جگرسوز بند رو باز کرد و جسد رو روی زمین گذاشت و با سنجاق‌های زرینی که روی لباس یوکاستا بود چشم‌های خودش رو کور کرد. بعد از این گفته‌ها ادیپوس که حالا نابینا شده وارد میشه. اون میگه که به دو دلیل خودش رو کور کرده. اول اینکه آنگاه که همه چیز نازیباست دیدگان را چه حاصل؟ و دوم، چگونه در جهان مردگان با چشمان بینا می توانستم پدر یا مادر شومبختم را بنگرم و حالان که در حق این یک گناهی چنان زشت کردم که حتی مرگ نمی تواند کیفر آن باشد. آیا می توانم به روی فرزندانی که آنها را چنین نامشروع به دنیا آورده ام نگاه کنم؟ کرئون وارد میشه و ادیپوس ازش خواهش میکنه که اونو از سرزمین تب تبعید کنه. کرئون هم همین تصمیم رو داره اما منتظر ببینه خدایان چه فرمانی میدن. ادیپوس میخواد به کوه کیتایرون بره. دخترای ادیپوس رو میارن و اون آیندهشون رو تیره و تار میبینه. آخرین تقاضای ادیپوس از کرئون هم اینه که دخترانش رو باهاش همراه کنه. اما کرئون مخالفت میکنه و اینطور میگه دیگر فرمان مده، فرمان روایی تو به سر رسید و ادیپوس تنها از صحنه بیرون میره. در پایان سراهنگ اینطور میگه بنگرید فرزندان تبای، این ادیپوس بزرگتر مردان و رازگشای ژرف‌ترین معماها بود و بهروزی تابناکش مورد حسد همگان. بنگرید که چگونه در گرداب تیره بختی غوطه‌ور است. پس بدانید که انسان فانی باید همیشه فرجام را بنگرد و هیچ کس را نمیتوان سعادتمند دانست مگر آنگاه که قرین سعادت در گور بیارامد. در طول قرن بیستم اجراهای مختلف و زیادی از ادیپوس شهریار روی صحنه رفت. میشه گفت مشهورترین اجرای این اثر به کارگردانی ماکس راینهارت اتریشی در سال 1910 بود. راینهارت در اجرای خودش تلاش کرد پیوستگی بین تماشاگران و بازیگران رو در تئاتر کلاسیک یونان احیا کنه. بازیلدین در مورد این اجرا میگه که حدود 5000 نفر در سیرک شومان فرانکفورت شاهد اجرای شاه ادیپ راینهارت بودند و جمعیت در پرتو نورافکن‌های رنگین آواز سر داده بود ادیپ ادیپ. از اجراهای مشهور دیگه این اثر در قرن بیستم میتونیم به این موارد اشاره کنیم. اپرای ادیپ اثر آهنگساز بزرگ روس ایگور استراوینسکی در سال 1927. اجرای سومبه میترا کارگردان هندی در سال 1964. یوکیو نیناگاوا کارگردان ژاپنی با دو اجرای سالهای 1976 و 2002. از اقتباس‌های سینمایی مهم این تراژدی هم میشه به این فیلم‌ها اشاره کرد. ادیپوس پادشاه اثر کارگردان بریتانیایی تایرون گاتری در 1957. ادیپوس شهریار به کارگردانی فیلیپ ساویل در سال 1960 با بازی کریستوفر پلامر در نقش ادیپوس و اورسون ولز در نقش تیرسیاس. و همینطور فیلم پادشاه ادیپ از سینماگر ایتالیایی پیر پائولو پازولینی در سال 1967 که در این اثر بازیگر و کارگردان ساختارشکن آمریکایی جولیان بک در نقش تیرسیاس بازی کرد. توی ایران هم این تراژدی بارها روی صحنه رفته، از جمله نمایش ادیپ ادیپ با ترجمه عباس نلبندیان و کارگردانی شهرو خردمند و ایرج انور که هنرمندانی مثل آربی اوانسیان، هوشنگ توزی، بیژن صفاری و داریوش مؤدبیان بازی کردند و در اسفند ماه 1348 در کارگاه نمایش اجرا شد. این اثر اولین اجرا و آغاز فعالیت این مرکز نمایشی مهم بود. از اجراهای مهم دیگه ادیپوس شهریار در ایران میشه به آثار هنرمندانی مثل مهدی هاشمی و همینطور دکتر جمشید ملکپور اشاره کرد. در پایان بخشی از سرود همسرایان این تراژدی رو براتون میخونم. جباران روزگار از راه ناسواب قنایم بسیار به تاراج میبرند و کبر و غرور آنها را فرا میگیرد، لیکن دیری نمیگذرد که از عرش کبریای خود به حضیض مذلت فرو میافتند و جای پایی برای خود نمییابند. اما اگر قدرت و اختیار جباران در راه خدمت به خلق به کار برده شود، هر آینه مقبول طبع خدا خواهد بود و هیچ قانون و قاعده‌ای آن را منع نمی‌کند. آن که به راه غرور و خودپسندی می‌رود و طریق پرهیزگاری و تقوا را ناچیز می‌انگارد، یا آن که دل به کامیابی‌های دروغین می‌بندد و به مقدسات عالم وقعی نمی‌نهد، آیا این چنین کسی از کیفر غرور و خودپسندی رهایی خواهد یافت؟ یا آن که خوبی را به بدی می فروشد و راه درستی را می گذارد تا به طریق کجی برود، آیا این شخص هرگز از آسیب تیغ قهر الهی مسون خواهد ماند و هیچ جوشن و فولادی او را محافظت خواهد کرد؟ اگر شرور و مظالم جانشین فضایل و تقوا گردد، آنگاه باید فاتحه دین و ایمان خوانده شود. امیدواریم مطالب این قسمت براتون مفید بوده باشه. تراژدی ادیپوس شهریار یکی از آثار انگشت شماریه که در طول تاریخ تئاتر و ادبیات بارها به طور گسترده و مفصل مورد نقد و تحلیل قرار گرفته به خاطر همین بررسی دیدگاه‌های گوناگون درباره این نمایشنامه و جنبه‌های دیگه مربوط به اون رو در قسمت بعد ادامه میدیم. اما منابع بحث‌های این قسمت: افسانه‌های تبای، سوفوکل، ترجمه شاهرخ مسکوب، سه نمایشنامه سوفوکل ترجمه محمد سعیدی، دانشنامه اساطیر یونان و روم مایک دیکسون کندی، فرهنگ اساطیر کلاسیک مایکل گراند و جان هیزل، فرهنگ اساطیر یونان و روم ژوئل اسمیت، اساطیر یونان فلیکس ژیران، فرهنگ آثار جلد اول، تاریخ مصور تئاتر آندره دوگن، مرگ تراژدی جورج اشتاینر، تئاتر تجربی از استانیسلاوسکی تا پیتربروک جیمز روز ایونز. باز هم ممنون از اینکه توی این قسمت هم همراهمون بودین. قطعاً نقد و نظرات شما به ما در بهتر شدن کارمون کمک میکنه و انرژی میده که به راهمون ادامه بدیم. میتونین توی اپلیکیشن های پادکست برامون کامنت بذارین و اگر کارو پسندیدین لایک کنین تا افراد بیشتری بتونن بشنون و استفاده کنن. از طریق صفحه دراما پادکست توی شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام هم میتونین با همون در ارتباط باشین. در صفحه اینستاگرام پادکست مطالب و عکس‌های تکمیلی هر اپیزود و لایوهای من و امین در مورد مباحث تکمیلی رو هم میتونین دنبال کنین. کانال تلگرام پادکست هم با عنوان دراما پادکست راه اندازی شده که موسیقی‌هایی که در هر قسمت استفاده میشه رو توی این کانال باهاتون به اشتراک می‌ذاریم. اگه پادکست دراما رو میپسندین و دوست دارین از اون حمایت کنین، بهترین راه اینه که اونو به دوستانتون و علاقه‌مندان به تئاتر معرفی کنین. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.